که نتیجه چیز مشخص نیست.
مثل که برای دلام نتایج چی بود آقای میرسلیم؟ خودتون چی فکر میکردید؟
من که یقین داشتم که جمهوری اسلامی هست
به همین عدد، یعنی
بیش از 90%. بله، چون که ما در بین مردم بودیم میدیدیم چیزی نبود که بخواد مثلا به طور اتفاقی رخ بده. علاقه مردم وجود داشت. من یادم میاد که یکی از کاری هم که خودمون کردیم آماده کردن این آگهی دیواری بود که آری به جمهوری اسلامی.
بله بله،
دکتر زیدی از اینها رو آماده کرده بودم، خود من داده بودم که دوستان طراحی کرده بود و توی یکی از اتاقهای تبلیغات حزب اینا رو گشته بود. یه روز مرحوم بهشتی بود گفت میسرم چی کار کردی؟ گفتم خب بالاخره ما اعتقاد به جمهوری اسلامی داریم دیگه، باید برایش تبلیغ بکنیم. تبلیغم که چیز بدی نیست، بدی نیست. بعد اونم که مخالفان
همه این کارو میکردن، یعنی کمونیست‌ها این کارو میکردن،
هر کس کارو خودش میکرد، آزاد بود هستن. ببینید اون موقع کسی رو ما ممنوع نکرده بودیم که
تاریخ شفاهی هستید آقای میسلی. من باور میکنید خیلی از مسئولیتایی که الان دارم با شما صحبت میکنم رو قبل از برنامه دوستان هم آهنگ کردم. من واقعا در برای میرسلیم اینجا دارم نمیدونستم. من وزارت فرهنگتون خوب یادمه اول انقلابتون، اما واقعا این مسئولیت قبل از انقلاب شما رو نمیشستم. خیلی سر پرشوری داشتید. یه بخش دیگر من بشتم این ماهی میرسلیم.
وظیفه من به عنوان نخستین رئیس جمهوری پاسداری از معنویت انسان است. انسانی که ما باشیم قرنها و قرنها بی منزلت بودیم. همه شما حاضران در اینجا گواهید بر این حقیقت که در ایام رژیم سابق هیچ کدام از شما که در اینجا حاضرید و آنها که این صدا رو میشنوند در هیچ حقی از حقوق انسانی خودشون کمترین تأمینی نداشتند و قدرت هر جور و هر وقت اراده میکرد هر حکمی رو درباره اونها اجرا میکرد.
این جانب به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.
کفتون یا رأس کل خطیئه، هر مقامی که برای بشر حاصل می شود چه مقام های معنوی و چه مقام های مادی روزی گرفته خواهد شد. این مقام رفتنیست و انسان در حضور خدای تبارک و تعالی ماندنیست.
خب آقای امام، صدای امام که مشخص بود قبل از امام، متوجه شد صدای کی بود؟
بله، مرحوم احمد آقا بود که داشت ابلاغ میکرد
و قبل از اون صدای آقای
بنی‌صدر. بنی‌صدر
درسته. شما گزینه پیشنهادی آقای بنی‌صدر بودید برای نخست وزیری، درسته؟
من گزینه حزب بودم به آقای بنی‌صدر. میبینید که آقای بنی‌صدر رأی آورد به عنوان رئیس جمهور،
درسته،
ولی پیشنهاد حزب بنی‌صدر نبود. پیشنهاد حزب مرحوم حبیبی بود.
مرحوم
حبیبی،
خدا رحمت شما. کیهان یه زمان موقع تیت زد که میرسلیم سیاست دولت جدید رو روشن کرد، به این خاطر من اینو میگم.
پس ما عضو حزب بودیم و بنی‌صدر ناچار بود که این قاعده مردم سالاری رو محترم بشموره.
خب
که نفری که به عنوان نخست وزیر معرفی میکنه در مجلس رأی بیاره.
بله،
و اکثریت مجلس هم با ما بود، با حزب بود. بس نمیتونست کسایی که دوستان خودش بودن اینا رو به عنوان نخست وزیر معرفی بکنه، چون رأی نمیدن در مجلس.
پیشنهاد داد شما رو به مجلس؟
بله.
خب چرا مجلس رد کرد؟ به خاطر بنی‌صدر؟
نه، یه دستی در مجلس بودن که اینا اعتقاد به حزب نداشتن.
آها،
اونا یه جور مقابله میکردن، اینا یه جور مخالفت داشتن. بله، نذاشتن که کار انجام برسه.
چقدر آقای بنی‌صدر رو میشناختید شما آقای منصور؟
من بنی‌صدر از خارج میشناختم. بنی‌صدر در فرانسه خوب فعالیت میکرد، چندین سال قبل از انقلاب فعالیت میکرد، در بین دانشجوها شناخته شده بود، در ایران خیلی شناخته شده نبود.
بله،
بنی‌صدر با پیروزی انقلاب وارد ایران شد.
چند تا کتاب نوشته بود دیگه.
من تو شناسیش نمیدونم، ایران نسبتاً ضعیف بود و درست هم قد ندونست. خیلی شیفته خودش شد بنی‌صدر. یه کتابی داره، کتاب خوبی هم هست به نام کیش شخصیت.
خب
که من خوندم کتابو، برای که داشتم اینطور من فکر میکنم که خودش گرفتار این کیش شخصیت شد بنی‌صدر.
فکر میکردید یه روزی به انقلاب خیانت بکنه؟
بعید میدونستم من، ولی به تدریج برام روشن شد.
یعنی براتون قابل پیش بینی بود؟
آره دیگه، من برام بود که مشخص شد از بهمن ماه اون طرف که بهمن ماه که ایشون دیگه از صحنه انقلاب کناره گرفته و خارج شده. هر چقدر که ما نصیحت میکردیم تعجب این قضیه نمی‌کرد و رای خودش داشت می‌رفت و بعد افتاد تو دامن منافقان متأسفانه در آخر کار. و این باعث شد که زایی بشه به طور کلی.
درست. این هم یکی از کسایی بود که از قطار پیاده شد.
بله خیلی سریع از قطار پیاده شد.
یه صدا دیگه با هم بشنویم.
وای تو مدرسه رفته ای؟
غلط خوام
بهتر از تو خوام که تاییدی پدر مادر از کجایان؟ مدرسه چه را که من؟ مدرسه چه؟
آقای میسلم این فیلمو یادتون میاد؟ صدای این فیلمو یادتون میاد؟ باشو غریبه کوچک یادتونه؟ باشو غریبه کوچک مربوط به جنگ زده های کشورمون بود که به حال یه جورایی مثلا یه بچه‌ای از جنوب کشور میاد میره شمال کشور و فرهنگ جنوب رو به حوزه شمال کشور میره. خیلی از مردم فیلمو دیدن و خیلی از مردم باش ارتباط برقرار کردن. ما اینو مخصوصا پخش کردیم که اشاره کنیم به یه مسئولیتی که امام به شما داد. ساماندهی امور جنگ زده ها. از اون خاطرات و روزا برای ما میگید یه مقدار؟
ببینید در شهریور 59 که جنگ شروع شد ما ظرف یکی دو ماه با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه شدیم.
خب
یادم میاد که از خرم‌آباد برمیگشتیم بعد از همایش استانداران مرحوم رجایی گفتش که نمی‌دونم چیکار کنم با این جنگ زدگان.
بله.
من موقع وزارت کشور بودم و مسئولیت آوارگان هم به عهده ما بود.
بله.
من بهشون گفتم که مشکلی نیست. آقای رجایی قصه نخور. ما بلدیم این کارو بکنیم. یه کار تخصصی هستش و وزارت کشور ساماندهی این کارو میتونه به عهده بگیره.
و کاری که قبلا نشده بود دیگه. چون ما جنگ جوری نداشتیم که
نه داشتیم. ما اون موقع معاود داشتیم و عده ای از کردها رو صدام از عراق بیرون ریخته بود. اینا اومده بودن در ایران ناشو شدن برایشون بله پناهگاه آوارگان بودن دیگه.
پس بوده این سال
بله برایشون اردوگاه درست بکنیم اینا رو و اسکان بدیم رسیدگی بکنیم بله یه تجربه داشتیم. یه تجربه خب ایشون بودش که خب چیکار کنیم؟ گفتم چی من که حرفی ندارم منتها من الان مسئولیت مهمات سیاسی اجتماعی بوده کشور دارم شهربانی هم بوده من هستش و دیگه نمیشه که من جنگ زدگان بوده بکنم. شما فرد صبح با آقای مهدوی کنی مرحوم آیت الله مهدوی کنی وزیر کشور بوده موقع بگید تشریف بیارن منو سبک توش بکنن از این کارا من این کارو میپردازم دیگه این کارم شد که ما مشغول این کار شدیم.
بله.
و یادم میاد که یکی از این روزها که رفته بودیم خدمت امام برای تبریک یکی از اعیاد بود در اون حیات جمال اون که من واسطه بودم دیدم که امام داره من نگاه میکنه فهمیدم یک کاری با من داره سب کردیم تو همه رفتن تا امام فهمیدم بیجلو رفتم جلو بعد امام فهمیدن که این جنگ زدگان اسلام آباد در وضع خوبی نیستند. من خیلی تعجب کردم چون که اخبار جنگ زدگان اسلام آباد رو امام به من منتقل بکنه معلوم بود که ایشون یه اشرافت بسیار خوبی داره اطلاعات بهش رسیده. من عرض کردم که چشم من فردا صبح برکت میکنم به اسلام آباد برای رسیدگی به کار جنگ زدگان و رفتم واقعا در کوه کمر اینا پخش شده بودن جایگاه خوبی نداشتن و ضرورت داشت که بهشون رسیدگی بشه. الحمدلله ما یه روش خوبی رو اتخاذ کردیم برای رسیدگی به جنگ زدگان یا آمارگیری بسیار خوب کردیم فهمیدیم کی از کجا اومده و کجا میخواد مستقر بشه.
درست.
تمام امکاناتی که در کشور وجود داشت شما اشاره کردیم به شمال ما یه تعدادی از این ویلاهایی که در شمال بودن مال سازمان ها ادارات مختلف دیگه برای تابستون استفاده میکردن
در اختیار شما
اینو خالی با اینا در اختیار فعلا ما
خیلی از دانشسراها بود دانشسرای معلم بود
بله جای
تابستون جنگ زده اومده
اونجا که تونستیم از هتل استفاده کردیم بعد بقیه‌ش هم که دیگه تو اردوگاه گذاشتیم.
الان به نظرتون کارهای زمین مونده مربوط به مناطقی که درگیر جنگ بودن مثلا خرمشهر که اصلا تو تاریخ ما واقعا یک جایگاه ویژه داره این شهر همه شهرهای درگیر جنگ البته به ویژه خرمشهر استانهایی که درگیر جنگ بودن الان چه کارهای زمین مونده روشون مونده بعد از جنگ؟
ما در دوران بازسازی تقریبا زیربناهایی که تخریب شده بود که خیلی هم بود خسارتی که در دوران جنگ خوردیم بین 500 تا 1000 میلیارد دلار تخمین زده میشه. یه کار عظیمی با صورت میگه
فقط زیر ساختاش تازه
بله
درست.
اینا تقریبا میشه گفتش که انجام گرفت ظرف 7-8 سال در دوران سازندگی خوب انجام گرفت. البته من میگم خوب انجام گرفت به لحاظ ساخت و معماری بوده به لحاظ تطبیق شاید کار خوبی انجام نگرفت چون که خیلی از روستاها رو ما به جای اینکه بیام بشه که سابقش احیا بکنیم
بله.
اومدیم شهرسازی کردیم
کار اومدیم توش روستا میدون زدیم.
من میخوام بگم که ببینید یه اراده بود که بازسازی انجام بگیره بازسازی هم انجام گرفت اما به بهترین شکل انجام نگرفت. اراده خوب بود نیتم خوب بود متو تدبیر کاملا مناسبی نبودش.
حالا انقلاب یا جنگ کدومی سخت‌تره؟ تو دوران جنگ شد که یه روزی ناامید بشید بگید این کار انقلاب با این جنگ
اصلا قابل مقایسه نیست. ببین انقلاب یه چیزی بود که برای ما باور نکردنی بود.
خب
سیطره طاغوت چندین قرنه در کشور کسی باور نمی‌کرد که مثلا شاه رو تون سرنگون بکنن، سواک کنار بزنن و قدرت
خود شاه هم باور نمی‌کرد.
خود شاه باور
نمی‌کرد. اگه گفت من آذر رفته بودم مشهد، مردم ماشین من رو دست بلند کردن. حتی حالا ماشین رو دست بلند نکرد، اما حالا شاه گفته بود اینو. خود شاه هم باور نمی‌کرد. می‌کرد؟
نه. فاول نداشت.
الان به نظر که انقلاب سخت‌تر بود یا جنگ؟
انقلاب سخت‌تر بود.
انقلاب سخت‌تر بود.
بله، انقلاب سخت‌تر بود. خیلی فداکاری ها و خیلی شده
از تو جنگ حتما ناامید نشدید شما؟
ابدا.
شما سال 57 هم تیر خوردید نه؟
سال 5 برای شهریور
قبل از
16 من به 17 شهریور
نرسید
برای اینکه 16 شهریور من تیر خوردم و افتادم دیگه. بعد هم که اگه ما تیر نمیخوردیم 16 شهریور میرفتیم 17 شهریور نمیتونم چون من که مصمم بودم برم ولی دیگه اتفاق نفته چیزی سرنوشت ما چیز دیگه بود.
درست. ممنون که تو برنامه ما شرکت کردید. با این حس خوب از خاطرات 42 سال گذشته به این طرف داریم جلو میایم. آقای میرسلیم، یادم اون بحث تخصص و تعهد و کدوم اولویت داره کدوم اولویت نداره زمان آقای هاشمی خیلی مطرح میشد که آقا ما الان نیاز به متخصص داریم کشور بسازیم. خب شما به حال متخصص حوزه صنایع اید، فوق لیسانس صنایع از خارج از کشور گرفتید از فرانسه اگه اشتباه نکنم، درست میگم؟
درست.
شما رو گذاشتم وزیر فرهنگ و ارشاد.
این از مسئله جالب دیگه. به درس خوندن من فقط این نبود که مثلا در رشته صنعتی و فنی برم بعد تحصیل بکنم. این در این حال که داشتم این کارو میکردم، در این حال من مشغول فعالیت فرهنگی خودم بودم دیگه. ببینید ما مثلا در اونجا انجمن اسلامی مسلمانان رو تشکیل دادیم، نماز جمعه و جماعت رو برپا کردیم، سخنرانی‌های مذهبی خودمون رو داشتیم. داشتیم تبلیغ کردیم برای مسلمان‌ها و همچنین برای فرانسویایی که علاقمند بودن، چون ما گفتیم ما دین ابراهیمی داریم و ما که مسیحی هستیم ما مسلمان هستیم دین ابراهیمی و فعالیت فرهنگی ما فعالیت بسیار گسترده‌ای بود. یعنی ما در این حالی که خب رشته فنی بود تو کارخونه اونجا من سمت مهندس تحقیق داشتم بود. در این حال من در فوق برنامه زندگی میشه گفتش که کار فرهنگی و کار قرآنی بود که موجب میشد که ما شناخته شده اینطوری بشیم. در حزب هم که اصلا من شروع کردم، میدونید که من معاون تبلیغات حزب بودم.
بله
خب ما تبلیغات این کار فرهنگی کاملا آشنا بودم با مسئله.
آقای مصمی سلیم، شده تو این سالا فکر کنید که اگه وزیر صنعت بودید تکلیف خود رو روشن میکردید تو این سالا؟
حتما. ببینید من وقتی که از وزارت فارغ شدم در سال 76 بلافاصله اومدیم و مرکز تحقیقات موتور رو تأسیس کردیم.
بله، موتور گازسوز رو
بله تأسیس کردیم و الحمدلله نشون دادیم که به کمک بچهای خودمون، یعنی دانشجوهای خود ما در دانشگاه متخصص بودن،
بله،
و با فراهم کردن مقدمات اولیه میتونیم وارد صحنه طراحی بشیم. اونی که مورد نیاز خودمون هست رو با توجه به اقتضای کشور، شما میدونید در کشور ما گاز حرف اول میزنه.
بله.
یعنی منبع اصلی انرژی ما الان گاز تلقی میشه دیگه. ببین برای مبنا اومدیم ما از بچه‌های خودمون استفاده کردیم برای طراحی موتوری که مورد نیاز کشور است، موتور گازسوز. این کارو کردیم.
الان آقای میسلیم، الان که فکر میکنید، حالا نمیخوام یه دفعه از اون سالها بیاید به الان، الان که فکر میکنید اینکه یه نفر متخصص یه حوزه‌ای اما سر جای خودش نیست، الان چقدر آسیب داره میزنه به کشور؟
اولا که یادتون باشه یه فرقی بین شرایط اول انقلاب قائل بشید به شرایط کنونی. من اعتقاد دارم که امروز هر کسی باید در اون رشته که رفته براش درس خونده متخصص شده مستقل بشه و کار بکنه.
و تخصصم خیلی ریز شده.
بله اصلا نمیشه اینو نادیده گرفت. متو اول انقلاب اصلا این بس منتفی بود. چرا؟ برای اینکه نیازها فراوان بود. بعد کمبودهای مختلف در همه ادارات مشاهده میشد و هر کس باید شونش میداد زیر بار فشار انقلاب تحملش میکرد. اصلا نمیتونستیم تصور بکنیم که فقط کار تخصصی خودمون بکنیم.
الان شما تو اون کمیسیونی که باید باشید هستید تو مجلس، یعنی تخصصتون صنایع دیگه. الان شما کمیسیون صنایعی؟
من البته هم تو انرژی میتونستم باشم، هم تو صنایع میتونستم باشم. من تو خودم تصمیم گرفتم برم اصل 90.
آها، کمیسیون اصل 90 دیدن. خب پس کمیسیون یقه گیریه در واقع.
بله، کمیسیون اصلا رفتارها رو نگاه میکنه.
درسته.
آیا در قوای مختلف هر کس داره کار خوش درست انجام میده یا انجام نمیده؟
خب اگه موافق باشید یه صدایی من بشنم.
مستر جانسون، This is Mr. Rassi. How are you? Thank you. Thanks. Listen, I have a good customer. He want a visa. He want it fast.
and he wanted cheap.
Yes, yes, he's here. I don't know. چند بار تقاضای ویزا کردی؟
فکر کنم 3 بار. نه نه 4 بار.
های میرسلیم، دوره‌ای که وزیر فرهنگ بودید آثار خیلی خوب و ماندگاری در دوره شما تولید شد، مثل لیلای داروش مهرجویی، مثل خواهران غریبی که مصطفی احمد،
فیلم خیلی خوب
لیلی با منست کمال تبریزی و فیلم‌های خوب اینجوری. بعضی فیلم هم تولید شد مثل همین فیلمی که الان بره
ما متوقفش کردی
بخش جانم
مو متوقفش کردی بود.
آره آره نکته همینه،
نرفت رو پرده.
آره نگاه
ما اعتراض شد.
آره نگاه ممیزی تو اون دوره، چون بعدا نگاه ممیزی عوض شد، یعنی خیلی سال بعد از اون مثلا تو حوزه نش اومدن تو پاینداختن تو زمین ناشر، گفتن آقا این چارچوب شما حالا این چارچوب ببین خودت سلام اینو چاپ کن، اگر مثلا چارچوب خرد کنه اما اون دوره که شما اونجوری نبود. چرا این ممیزی ها اون دوره یه مقدار سخت تر بود؟ به خاطر اون بحث تهاجم فرهنگی بود یا نه علت دیگه ای داشت؟
چرا اثرش اثرش که موضوع شبیخونه فرهنگی مطرح شد، سختگیری های شروع شد، جدی هم بود و همونا باعث شد که ما در زمینه ممیزی کتب و فیلمنامه ها دقت خاصی بکنیم.
من یادم انصار حزب الله اون زمان خیلی در موقع میشه گفت بله. چشم بودن برای مقابله با اینجور
بسیار اساس بودن و مورد خوبه. اتفاقا اینو ببینید، جماعتی هستن که معترض هستن و نقادی میکنن، نقادی هم رو دلسوزی میکنن
بله.
مفید هم هستش، اشکال نداره. از جمله فیلم هایی که اتفاقا ما اون موقع ناچار شدیم که جلوشو بگیریم رو پرده نرود و این آدم برفی بود
درست.
بعد ما گفتن چرا آخه این فیلمو شما پخش نکردید؟ گفتیم که یه مجموعه از ضوابط وجود داشته، یه تعدادی هم از افرادی که افراد شاخص هستن انتخاب شدن، یه شوراییه، این شورایی یه تصمیم فردی نیستش که مثلا میزنیم وزیر تصمیم گرفته که این فیلم نره تو پرده، نه خیر، اونا نشستن با این قواره تصمیم گیری کردن و به این نتیجه رسیدن که این فیلم مناسب نیست.
بله
علیرغم اینها تصمیم داده شد که این فیلم رو پخش بکنید، ما پخشش کردیم.
بله
ولی خب دیگه بعد از اون با توجه به اینکه ساختاری که ما درست کرده بودیم و روشی که اتخاذ کرده بودیم روش خوبی بود، هیچ اعتراضی به ما نشد و کارا خوب پیشرفت کرد تا دوره که ما بودیم. بعدش هم به تغییرات زیاد
بله تغییرات زیاد شد. البته یه زمان ویدیو هم ممنوع بود، هنوز این قانون عوض نشده تو مجلس. من به شما مرد قانون دارم میگم، هنوز این قانون مربوط به 30-40 سال پیش تغییر نکرده.
قانون ویدیو رو داریم، قانون ماهواره رو داریم، اینا رو داریم
درست.
اینا خودش تاریخچه داره و باید تحلیل بشه دیگه. ویدیو هم که شما میگید ما خودمون تولید میکردیم. ببینید دو جور ویدیو داشتیم، یکی منکراتی بود یعنی ابتذال و استهجان اینها که واقعا فاجعه است. خب ما مخالف این بودیم، همه مخالفش هستن. یه تعدادی هم فیلم های خوب مناسب بود که اصلا خودمون میوردیم، ترجمه میکردیم، آماده میکردیم،
بعدا شد رسانه های تصویری دیگه،
رسانه تصویری داشتیم دیگه، پخش میکردیم اینا رو در اختیار مردم قرار میدادیم، مشکلی نبود. بلاز کلی به این مخالف ویدیو نبودیم و بلاز کلی مخالف ماهواره نبودیم.
بله
بودیم ماهواره که داره اینطوری بدون اینکه لجامی داشته باشه پخش بشه، این به ضرر ماست، پس با تطمیم یک نظارتی بشه. بله. همون تو که برای فضای مجازی امروز داریم
درسته.
فضای مجازی لجام گسیختن باز به نفع همه نیست، باید نظامی داشته باشه، کشور پیشرفت همه شما میتونن. بالاخره قانونمند استفاده از فضای مجازی بدون قانون نیست، ول به حال خودش.
درست. یه صدا دیگه به هم بشنم این ماهی میسلیم.
بله
خوب شد که جناب آقای روحانی خودشون اشاره کردن به این که واقعا این نظام بانکداری ما از نقاط ضعف دولته. حالا اقلا یه برنامه بدید آقای روحانی برای اصلاحش. ببینید آقای روحانی، ما باید جدی باشیم در مسئله بانکداری. چجوری میخواد برخورد کنیم؟ واقعا بفهمید که راه حل چون چی هستش. من احساسی میشم ما وارد جواب سوال نشدید. من خواهش میکنم که منو روشن کنین اقلا. علت واقعی این که تولید خابیده، صنعت خابیده، گرفتاری داره ما چیه؟ بفرمایید بی‌توجهی به موضوع رکود. دولت اومده تورم رو محاسبه بکنه، رکود رو عدس بده، گرفتار بده.
خب 3 سال پیش که یادتون آیمانست
حاله کامل
3 سال و چند ماه پیش مناظره، الان حستون با اون مناظره چیه آقای میرسلیم؟
تقریبا میشه گفت هرچی که پیش بینی کرده بودیم رخ داد.
آقای مهندس به نظر میاد یه مقدار سختگیر و منتقدید، باریک بینید، تیز بینید، منتقدید. اخیرا هم یه انتقادات تند و تیزی به مجلس داشتید. بالاخره تو مجلسید، این کار خودزنی محسوب میشه. مجلس هم یه جزیره خودیه. اگه بخواید خودتون هم حزبیاتون رو نقد بکنید، جدیترین نقدتون چیه آقای؟
نسبت به مجلس
خودتون هم حزبیاتون. آقای دوست دارید از مجلس هم بگی داره؟
بله. کلاً اولاً که یکی از راه های موفقیت در مردم سالاری نقادی سازنده است.
درست.
یعنی شناخت مسئله، کشف موضوع، حلاجی صحیح اون
بح.
و رسوندن به مرحله راه حل.
خب
اگه جماعتی فکر کنن که اصلا نباید انتقاداتشون صورت بگیره،
خب
این جماعت قطعا شکست خواهند خورد. و من اعتقاد داشتم که همواره باید ما مدافع این باشیم که اقلیت در مقابل ما باشد. اقلیت خودش درگیر با مسئولیت نیست.
بح.
این اکثریتی که مسئولین و مدیران رو در واقع میگمارد در نظر دولتی، و اقلیت تقریبا میشه گفت تماشاچیه.
درست.
و میتونن خوب حلاجی بکنن، ضعف رو در بیارن، مشکلات رو متوجه بشن و انتقاد بکنن. پس با من انتقاد کردن لازمه برای مردم سالاری.
الان به خودتون و هم حزبیاتون چه نقدی دارید؟ حالا اونا که الان تو قطار با شما هستن یا اونا که پیاده شدن؟
ما فکر میکنیم که در واقع با توجه به شرایطی که تو کشور پیش آمده است، اگه بخوایم روی اصول خودمون بیستیم و پافشاری بکنیم، خیلی باید زحمت بکشیم.
چی کار کنیم که روی این اصول وایستادن تعبیر به کله شقی سیاسی نشه های میرسلیم؟
من فکر می‌کنم بهترین راه حلش نمونه خوب دادنه.
خب
اگر که شعارش میده برای عملش چیز دیگه هستش، این جواب ضد خودش خواهد داد.
خب باشه، ممنونم. این صدا دیگه من بشنویم. خب آی میسریم، صدای چی بودیم؟
صدای چه خیاطی
بود؟ چه خیاطی بود؟ شما بریدن دختر خیاطی بلد اینا آی مهندس میسریم؟
خیلی کم،
خیلی کم. اما پوششتون، مدل لباستون مدل خاصی است. علت خاصی داری که این نوع لباس پوشیدن و یا کت پوشیدن انتخاب میکردی آی میسریم؟
ما که قبل از انقلاب روپای اعتقادات خودمون وایساده بودیم و با اون اعتقادات هم رفتیم خارج،
بله،
قبول نداشتیم که هر جوری هست لباس بپوشیم و به هر شکلی که اونا میخوان ما رو در بیارن.
نه میگم یعنی عوض نشده تو بیش از 4 دهه گذشته و حتی به گفته خودتون قبل از انقلاب. علت خاصی داره که این نوع لباس پوشیدن؟
من اعتقاد به خوده دیگه. مجموعه عکسایی که از زمان مشروطیت هنوز باقی مونده، عکس جالبیه. هنوز در مجلس هستش. اینا شما نگاه میکنید به یک شکلی از لباس میرسه که من اینا رو درآوردم. گفتم خب بابا این لباسیست که آبا اجود ما تنشون میکردن. زمین ما در میون ها افرادی هم داریم که کرواتی نشستن، اینا متأثر تغییزاده بودن، اینا متأثر از قبل بودن. یه دیم نه، اینا پای اعتقادشون ایستاده بودن و لباس خوششون داشتن. ما رفتیم این نمونه رو گرفتیم، گفتیم بسیار خوب، از جای دیگه که نمیخوام بگیریم، که از آبا اجود خودمون گرفتیم و خیال گفتیم آقا ما چنین لباسی نمیخوام برای ما در بیارید.
به نظر میرسه تو این حوزه ما بعد از گذشت 41 دو سال ما هنوز چالش داریم. نه
بله، بعضی علاقمندن
از خودم میپرسن، من دیدم میاد که هم تو داره وزارت فرهنگ، هم انجمن های
خصوصی خوب میکنن،
دارن
بعد دستاوردهای خوبی هم داشتیم ما.
بله آقای میرسلیم، ما سالی 6 میلیون مسافر میرن خارج از کشور، بالاخره میره یه کشور غرب ایران، میره کشور شرق ایران، میره اروپا، برمیگرده، بالاخره یه تیشرت با خودش میاره، نمیتونه نپوشه که. بعد وقتی میپوشه بالاخره اثر خودشو میذاره. چیکار باید بکنیم به نظرتون؟
ما هم باید فعال بشیم. مگه ما کم ابتکار داریم؟ ببینید ما تحت تاثیر متاسفانه امواج غیر خودی قرار گرفتیم.
خب همین کارو همسر مهاتیر محمد این کارو کرد آیه
واسه
میسنیم، و یه کار عظیمی تو حوزه مد و لباس اسلامی انجام داد که تقریبا من میدونم 50 تا کشور اسلامی الگو گرفتن و این کار تو کشورشون انجام دادن. خب ما که به خاطر فرهنگ بومی خودمون هست،
ما خب افتادیم.
چرا ما این کارو نکردیم؟
من به شما عرض بکنم، صادقانه عرض میکنم، اونا این کارو کردن، توی زمینه دیگه از ما پیش افتادن، اون هم زمینه حلال بود.
بله.
یعنی صنعت حلال رو در دنیا را انداختن.
بله.
باری کله بهشون. اینا رو ما میتونستیم انجام بدیم.
بله.
منتها ما در اون روندی که آغاز کردیم یه دفعه مواجه شدیم با یه مصیبت بزرگ.
بله.
اون مصیبت هم مصیبت جنگ بود.
بله.
8 سال شیره قوت جمعه ما رو گرفت. یادتون باشه شما این کم اهمیت نیست.
بله.
اونایی که مواجه با این مصیبت نبودن که، ما مواجه شدیم با مشکلاتی که منافقین برامون آفریدن. اون جریان ترورهای سال 60-61 پیش اومد.
بله.
اینا همه جلوی ما ایستاد. ما اصلا ناشوشتیم فکر ما صرف کار دیگه بکنیم. این فکرهایی که شما فهمید فکرهای ضعیف بسیار خوب هنریه، ما داریمش، مطمئن مجالشی پیدا نمی‌کردیم. ما
چرا پیدا نمی‌کنیم؟
چرا الان که موقعش به نظر من الان موقعشه شروع کردیم و بخره جایگاهی درست شدن که مشغول این کارا هستن و من فکر می‌کنم که در دستور آینده اثر خودشون خواهد گذاشت. قطعاً
قطعاً اگر موسیقی، صدایی، کلامی، چیزی که از دوره انقلاب یا حتی دوره جنگ براتون خاطره انگیزه و فکر می‌کنید که دوست دارید یه بار اون رو بشنوید، بگید ما براتون پخش می‌کنیم.
مال سرودهایی که دوران انقلاب بود، همه سرودهای
بسیار خوبی بیشتر دوست دارید.
اون چیزی که در ذهن من خیلی هیجانی باقی مونده اینه: انقلابی ترین مرد جهان است آیت الله خمینی. و این سرودی بود که میخوندیم با هم دیگه وقتی که داشتیم راهنمایی میکردیم از میدون بسیج امروز به طرف میدون آزادی.
ای مجاهد مظهر شرف، ای مجاهد جان در ره ادب، چون نجات انسان شعار تو، من که در راه حق افتخار تو. این تویی این تویی پاسدار حق، خط اهریمنا دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق بیا، به ما تو را درود، به ما تو را سلام. خمینی
خیلی ممنونم آقای میرسلیم. حیفم میاد توی چیزایی رو نپرسم که این که چرا دو سال از انقلاب اسلامی گذشته، این انقلاب با شما چی کار کرده، از شما چی ساخته؟
از کنم که ما خوشحالیم که در طول این 42 سال یه زمینه هایی رو ایجاد کردیم که زمینه اصلی همکاری دانشگاه های ما بود با جامعه. این جدا از هم بود قبل از انقلاب،
مثل دانشگاه و صنعت.
یعنی جامعه رای خودش میرفت، دانشگاه برای خودش افرادی رو تربیت میکرد و مدرک میداد. یکی از دردهای ما این بود که اینا رو با هم بحث بکنیم و خوشبختانه ما تونستیم این کارو بکنیم.
یعنی الان دانشگاهی حرف مردم رو میزنه؟
بله، الان اون بخشی که خود ما هستیم. من که تمام دانشگاه من ادعا نمی‌کنم، ادعا تو با اینکه از بحثایی که من با وزارت علوم داشتم اخیراً همین بوده که آقا با این 80,000 عضو هیئت علمی که شما دارید توی کشور و 3.5 میلیون دانشجو، ما چه دردی از کشور داریم دوام کنیم آخه؟ این هم داریم هزینه میکنیم چندین 10,000 میلیارد تومان، اینا رو باید به هم وصل کرد. من شخصا دارم از کم خدمتتون که همتم گذاشتم برای اینکه در اون بخشی که به سواد خود من و تجربه خود من برمیگشت این اتصال رو برقرار کنم بین صنعت و دانشگاه. یه دانشگاهی میاد درس میخونه برای اینکه بعدن جواب نیاز کشور به لحاظ تخصصی بده.
بله،
در زمینه صنعتی نگاه کنیم ببینیم صنعت چی نیاز داره.
درست،
این نیازش چجوری باید برآورد کرد؟
آخه صنعت باید بره سراغ
احسن
دانشگاه، یعنی اون باید بره زانو بزنه.
باریکلا، این دو طرف است. یعنی از یه طرف ما باید یه هسته های علمی داشته باشیم در صنعت، بس باید عنصر هیئت علمی در صنعت حضور پیدا بکنه. از طرف دیگه یه هسته های فنی داشته باشیم در دانشگاه،
اون آرندی که باید باشه دیگه،
دانشجو برای دانشجو نگاه کنن که نیاز کشور در زمینه صنعتی چی هستش، بر مبنای اون برن پایان نامشون بگیرن، کارامونشون انجام بدن، با عشق و علاقه برن سراغ این قضیه. این اتصال رو مسعی کردیم تو رشته خودمون برقرار کنیم و فکر می‌کنم الحمدلله موفقم بودیم.
خدا رو شکر. ممنونم آقای میرسلیم براتون از این موفقیت.
خیلی ممنون. موفق باشین. سالیان سال در پیش رو داشته باشیم با موفقیت هرچی بیشتر
ان شاء الله.
و ان شاء الله 40 دوره انقلاب رو شاهد بشیم که شاهد.
آخ دلم می‌خواست این سوال از شما بپرسم، چون گفتید 40 یا 50 سال دوم، از گام دوم انقلاب هم می‌خواستم یه جمله بگید.
یکی از مسائل مهمی که باید ما خود رو شکر بکنیم این است که یک ثبات خوبی داشتیم در زمینه رهبری این انقلاب. رهبری انقلاب شما میدونید دیگه، یعنی 31 سال است که اشراف داره به جمعی مسائلی که تو کشور داره میگذره، ریز درشش رو خوب میدونه و خیلی خوب بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شد و به ما نشون داد که چه نقاط ضعفی در این 40 سال گذشته داشتیم و چگونه باید اونا رو برطرف بکنیم. به ما اونا رو برشمرده. پس ما تقریبا میشه گفتش که پس یک کسی که صالح کاردان آشناست و عمیقا شناخت داره، ما نواقصی که داشتیم رو شناختیم و راهی برای جبران کردن اون و انشاءالله ترسیم خط راهنما برای آینده در اختیار داریم.
خیلی ممنون.
این گام دوم روشنه و من خیلی امیدوارم که به دست جوانهای ما که میبینید در همین مجلس 11 تعداد جوانهای ما به طور نسبی خیلی بیشتره، شروع هیجان خوبی دارن، وابستگی هایی که اونها رو متاسفانه از راه صحیح ما نرفت کنه ندارن، و خیلی صحیح میتونن خودشون بگذرن و گام بردارن، ما رو برسونه این شغل به این که بتوانیم این نقص رو جبران کنیم و راه پیشرفت برای کشور هموار بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای میرسلیم، براتون آرزوی موفقیت میکنیم هر جا که هستید. به اتفاق آقای مهندس میرسلیم، نماینده محترم مجلس، عضو محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و دیگر همکارانم، ضمن آرزو